درسیات
گفتار سوم گیرنده های حسی جانوران. خب ما تا الان در مورد گیرنده های حسی توی انسان داشتیم صحبت میکردیم، اما جالبه بدونید یک سری گیرنده های حسی و یک سری حواس وجود داره توی جانوران مختلف که انسان اونا رو نداره. پس فکر نکنید فقط این گیرنده هایی که در مورد صحبت کردیم توی بقیه جانوران هم هست. چرا؟ خب بقیه جانوران دارن، حالا بعضیاشون چشم دارن، گیرنده یا حس بینایی دارن، نمیدونم شنوایی دارن، ولی خب یه سری گیرنده ها هستن که البته نمیشه به گیرنده های جدید، گیرنده هایی هستن که حسشون توی انسان، اون اندام حسیشون توی انسان نیست، یا اصلا بعضی وقتا مثلا گیرنده فرابنفش، مثلا خب انسان گیرنده فرابنفش نداره، ولی خب بعضی از حشرات میتونن پرتوهای فرابنفش رو درک کنن، ولی خب انسان نمیتونه این کار رو انجام بده. پس یه سری گیرنده های جدیدی هم هست توی سایر جانور. میایم چند تا گیرنده رو روی بعضی از جانوران بررسی میکنیم. اولش گیرنده های مکانیکی توی خط جانبی ماهی هاست. جالبه بدونید این گیرنده ای که داریم درمش صحبت میکنیم، خب داریم این گیرنده مکانیکی، ساختارش بسیار شبیه به حلزونی گوش و مجاری نیم دایره است. یعنی یه سری گیرنده مکانیکی مژکدار وجود داره که به یک پوشش ژلاتینی متصله و حرکت این پوشش ژلاتینی مژک‌ها را تغییر شکل میده، یا بهتر بگیم تغییر وضعیت میده و پیام عصبی ایجاد میشه. توی ماهی‌ها دو طرف بدنشون ساختاری وجود داره به نام خط جانبی که یک کانال بسیار باریکه که زیر پوستشون کشیده شده و این کانال باریک از طریق تعداد زیادی سوراخ‌های کوچیک به محیط بیرون راه داره و آب میتونه وارد این کانال‌ها بشه و از این کانال‌ها خارج بشه. توی این کانال‌ها یک سری یاخته‌های مژک‌داری وجود داره، همون گیرنده‌های مکانیکی مژک‌داری وجود داره که توسط ماده ژلاتینی پوشیده شدن. وقتی که آب مرتعش میشه یا آبی که حالا محیط آبی اطراف ماهی آشفته میشه بر اثر وجود شکار یا وجود شکارچی، آب مرتعش میشه و ارتعاش آب از طریق منافذ کانال یا منافذ خط جانبی وارد خط جانبی میشه و این پوشش ژلاتین رو به حرکت در میاره. در نهایت مژک ها هم که تحریک میشن و ماهی میتونه چیکار کنه؟ از پیرامون خودش آگاه بشه. نکته خیلی خاصی نداره. حالا قبلا توی کتاب قدیم بیشتر توضیح داده بود، توضیحات این که مثلا ماهی میتونه جریان آب رو اطرافش حرکت در بیاره، جریان رفت و برگشت آب رو میتونه بسنجه و این چیزایی که حالا دیگه توی کتابتون نیست. پس اگر نکته یا تستی در این مورد دیدی که مثلا ماهی میتونه خودش با دم جریان آب را آشفته کنه و مثلا این بره برخورد کنه به یک جسم و منعکس بشه، بدون تو کتاب نیست و اصلا دنبالش نباشه. شکل 15 رو نگاه کنید، شکل خیلی ساده و خوبی هم هست. از بالا پوشش ژلاتینی رو میبینیم که تعداد زیادی یاخته های مژک‌دار رو پوشونده. اطراف یاخته های مژک‌دار هم که یاخته های پشتیبان وجود داره، فقط بهش دقت کنید که یاخته های پشتیبان وجود داره اینجا. این که حالا چه کار میکنه من اصلا مهم نیست. و یک سری رشته عصبی با این یاخته های مژک‌دار سیناپس برقرار کرده، قشنگ مشخصه که جزء یاخته مژک‌دار نیست و خب از کانال خارج میشه و اون عصبی را که توی شکل سمت راست میبینید را تشکیل میده تا بره برای حالا مغز ماهی. نوع دوم گیرنده های شیمیایی توی پا. نوعش هم گیرنده شیمیاییه، ولی خب اینکه توی پا باشه خیلی جالبه. توی مگس توی پاهاشون یک سری موهای حسی وجود داره، بسیار ریز، با چشم شاید نشه ببینیم. توی این موهای حسی یک سری گیرنده های شیمیایی وجود داره که این گیرنده های شیمیایی دندریت هاشون اومده از نوک و موی حسی از طریق یک منفذ خارج شده و به انواع مولکول ها حساسه و میتونه مولکول های مختلف رو تشخیص بده. وقتی که مولکول های مختلف به این دندریت ها برخورد میکنن، خب همونطور که میدونید این یاخته های عصبی یا حالا بهتر بگیم گیرنده های شیمیایی رو تحریک میکنن. گیرنده های شیمیایی آکسونشون رشته عصبی رو، حالا کتاب نشه رشته های عصبی رو که احتمالاً عصب رو تشکیل میده و به مغز جانور میره. خب حالا دیگه اینجا ما نمیتونیم خیلی این را باز کنیم، فقط اگر نگاه کنید توی شکل میبینید اون گیرنده های شیمیایی دندریت هاشون به سمت پایین، یعنی از منفذ خارج میشه و خب محل دریافت محرکه، و اون طرفشون هم که آکسون هاشونه که نمیشه کتاب رشته عصبی و خب از این موهای حسی خارج میشه. در همین حد خیلی ساده. نوع دوم، نوع ببخشید سوم، بازم گیرنده های مکانیکی هستن ولی توی پا که به صدا حساسن، که البته ما گفتیم گیرنده های مکانیکی به ارتعاش حساسن، حالا این ارتعاش عاملش هر چیزی میتونه باشه. مثال جیرجیرک را زده، گفته روی پاهای جلوی جیرجیرک یه محفظه هوا وجود داره که روی محفظه یک پرده سماخ یا سماخ کشیده شده. وقتی این پرده در سر امواج صوتی بلرزه، گیرنده های مکانیکی که به این پرده متصلن تحریک میشه و جانور میتونه صدا رو دریافت کنه. بازم میگم ببینید بچه ها، اینجا خیلی کلی و خیلی ساده توضیح داره، دنبال چراش نباشید، دنبال چگونش نباشید، علتش رو نمیخواد، اصلا نیاز نداره شما اینا رو بدونید، فقط در همین حد که این را بدونید که مثلا روی پاهای جلویش هست محفظه هوا، یک محفظه هوا روی پای جلویی وجود داره، پرده سماخ روش کشیده شده، این پرده سماخ به گیرنده مکانیکی متصله، لرزش این پرده بر سر امواج صوتی میتونه گیرنده مکانیکی را تحریک کنه و جانور صدا را دریافت کنه. همین چیزی که توی کتاب، در حد کتاب، خارج از کتاب نیازتون نیست. بعدش گیرنده های نوری چشم مرکبه. حشرات چشم مرکب دارن، یعنی چشمشون از تعداد زیاد چشم کوچکتر به نام واحد بینایی تشکیل شده. هر واحد بینایی یه قرنیه داره، یه عدسی داره و تعدادی یاخته های گیرنده نور، یا تعدادی گیرنده نور. شکل الف رو نگاه کنید سمت راست، قرنیه و عدسی و یاخته های گیرنده نور. فکر نکن یاخته های گیرنده نور دو تاست، کتاب گفته تعدادی، خب از کجا معلوم؟ شاید پشت اونجا یا اون طرفش هم باشه، اینکه یه تاثیر دو بعدیه، پس اصلا تعداد اینجا ملاک نباشه براتون، کتاب میگه تعدادی گیرنده نور. حالا وقتی که نور به این قرنیه و عدسی میتابه و برخورد میکنه به این یاخته های گیرنده نور، خب تحریک میشه و از طریق رشته های عصبی میتونه تصویر را تشکیل بده، تصویر کوچیکی. ولی هر چشم مرکب گفتیم تعداد زیادی واحد بینایی داره، مثلا 100 تا واحد بینایی داره. حالا هر واحد بینایی میاد یه تصویر تشکیل میده، این تصاویری که تشکیل شد توسط دستگاه عصبی جانور یک پارچه میشه و یک تصویر موزاییکی را ایجاد میکنه. و خب توی دقت بینایی حشره خیلی موثره. کتاب در این باره صحبتی نکرد. این از این تموم شد. حالا میگه بعضی از حشرات مثل زنبور، اونم حالا نه همه زنبور، بعضی از حشرات مثل زنبور گیرنده های نوریشون میتونن پرتوهای فرابنفش هم دریافت کنن. دقت کنید چیزی جدا نیست اینجا، خب اینا رو با هم آورده، هرچند قبلا توی کتاب قدیم جدا اینا رو اومده بود گفته بود گیرنده هایی که به پرتوهای فرابنفش حساسن، ولی خب اینا آورده جزء همین چشم مرکب، چون جزء حشرات هست، زنبور هم حشره است. میگه حالا این گیرنده های نور تو بعض زنبور ها، حالا نگفته بعض زنبور، گفته مثل زنبور، پرتو فرابنفش میتونه دریافت کنه. یعنی اون جوری که ما مثلا یک گل را میبینیم با اون رنگایی که میبینیم، زنبور به شکل دیگه میبینه و یه سری الگوهایی را میتونه برداشت کنه که برای گرد افشانی خیلی مناسبه. شکل هم که چیز خاصی نداره، شکل سمت راست فقط بود که توضیحش رو براتون گفتم. نوع بعدی گیرنده های فروسرخ هستن توی مار زنگی، نه همه مارها. کتاب میگه برخی مارها میتونن پرتوهای فروسرخ رو تشخیص بدن. پرتوهای فروسرخ چیه؟ میدونید که پرتوهای به اصطلاح امواج الکترومغناطیسی را، خب انسان فقط بین 400 تا 700 نانومتر را میتونه با طول موج 400 تا 700 نانومتر مشاهده کنه، که بهش میگیم نور مرئی از 7 تا رنگ تشکیل شده که همون نور خورشید محسوب میشه. حالا کمتر و بیشتر از اینا ما نمیتونیم ببینیم، ولی خب شاید بتونیم حس کنیم، شاید که نه حتما حس میکنیم، مثلا امواج مادون قرمز یا فروسرخ که به عنوان گرما اینا حس میکنیم. هر جسمی که گرما داشته باشه داره امواج فروسرخ از خودش ساطع میکنه. هر موجود زنده هم خب این پرتو فروسرخ رو داره. حالا مار زنگی از طریق گیرنده های فروسرخ در زیر هر چشمش میتونه این پرتوهای فروسرخ رو دریافت کنه. کتاب میگه در جلو و زیر هر چشم مارزنگی سوراخی وجود دارد که در این سوراخ‌ها گیرنده‌های پرتو فروسرخ وجود دارد. به کمک این گیرنده‌ها مار پرتوهای فروسرخ تابیده شده از بدن شکار رو دریافت و محل آن را در تاریکی تشخیص میده. یعنی یک مارزنگی توی تاریکی مطلق میتونه مثلا یک موش را به راحتی شکار کنه، نه از طریق بینایی، از طریق همین امواج فروسرخ. شکل پایین صفحه همین رو آورده، یک مار را نشون داده که داره یه موش را شکار میکنه که از طریق پرتوهای حساس به یا دوربینای حساس به پرتو فروسرخ گرفته شده. خب مار، شاید بگید خب مار مگه موجود زنده نیست، چرا مار قرمز نیست؟ چون هرچه دما بیشتر باشه رنگ به اون رنگ سفیدتر و زردتر و حالا قرمزتره، و هرچه دما کمتر باشه آبیتر و حالا تیره تره. چون که مار یک جانور خونسرده، جز خزندگانه، یا حالا بهتره بگیم اکتودرم هست اگر اشتباه نکنم، یا حالا ما به عنوان خونسرد میشناسیم. دمای بدنش تابع دمای محیط نیست و خب گرمایی را که توی بدنش هست متغیره، ولی خب پستانداران و پرندگان و مثل انسان ما میدونیم که گرمای بدن ما ثابت روی حدود 37 درجه. برای همین موش که یک پستان داره دمای بدنش اینجا بیشتر نشون داده. توی بیشتر بدانیدم جالب گیرنده های مغناطیس را آورده. حالا بیشتر بدانید درسته که نه تو امتحان میاد نه توی کنکور نه هیچ، ولی خب بد نیست بخونید. حالا جالب هم هست، در مورد گیرنده های مغناطیسی لاک پشت را صحبت کرده، یا پایین صفحه گیرنده الکتریکی که بعضی از کوسه ها و حتی مارماهی ها دارن. اما میام سراغ دیگه آخرین قسمت این فصل که یه فعالیت داره، فعالیت مهمی هم هست. بچه ها شاید بگید که چرا انقدر زود من این گفتار را تموم کردم، چون واقعا خوشبختانه البته باید بگم که این گفتار درست خب نکاتی هست که در همین حد کتاب، ولی خوشبختانه کتاب را اگر خب بخونید میبینید که خیلی بحث را باز نکرد. یعنی ما خیلی نمیتونیم به اصطلاح این را توضیح بدیم، مثلا در حد شاید یه خط دو خط یا یه پاراگراف کوچیک اومده هر گیرنده را گفته. البته نکات ترکیبی را ما پیش رو داریم، هدف ما توی تدریس این نیست که بیایم نکات ترکیبی را بگیم، دقت کنید، وگرنه خیلی راحت میتونیم چیکار کنیم. مثلا بیایم بگیم که حشرات، ما داریم میگیم که چشم مرکب دارن. پارسال هم خوندید چی؟ پارسال هم خوندید که مثلا حشرات رو زیاد داشتید دیگه، برای مثال ملخ رو داشتید که یه سری ویژگی های مختلفی توی مثلا گوارشش داشت. یا مثلا تو فصل قبل در مورد حشرات دستگاه عصبیشون رو داشتیم، تناب عصبیش کمی دارن، ولی خب الان گفتنش فایده نداره، چون که من این رو قراره توی تست یا نکات ترکیبی براتون بیارم. نگران نباشه، چون فعلا کتاب را در همین حد یاد بگیرید. نکات تست ها و نکات ترکیبی رو هم که براتون روی کانال میذارم و اونجوریه که شما باید بدونید که چجوری میتونید اینا رو با هم ترکیب کنید. در مورد فعالیت 8 صفحه 36 اومده مغز ماهی را نشون داده، هرچند حالا بیشتر به فصل قبل میخوره، ولی خب اینجا آورده، مهم هم هست، قبلا هم تو کتاب بوده و ازش سوال زیاد قبلا اومده. نکته ای که اینجا ما داریم در مورد لب بویاییشه. گفته لب های بویایی را که توی شکل میبینید محل دریافت پیام عصبی از گیرنده های بویایی. خب تو انسان هم اینو داشتیم. میگه لب های بویایی ماهی از لب های بویایی انسان بزرگتر است. این مطلب چه واقعیتی را درباره حس بویایی ماهی نشون میده؟ خب اولا باید شکل را به خاطر بسپارید، ترتیب قرار گرفتنش را به خاطر بسپارید. شکل را میتونن توی امتحان بدن و همونطور که توی کنکور سال فکر کنم گذشته بود در مورد بسل و نخاع اومده بود شکل همین مغز را داده بود، از شکل شماتیک بود، بسل و نخاع را پاک کرده بود، ولی خب علامت سوال گذاشته بود، نوشته بود که این شبیه به کدوم قسمت، حالا یا کار شبیه به کدوم قسمت از دستگاه عصبی انسانه. اینجا عصب بویایی به لب بویایی متصله، از کجا اومده عصب بویایی؟ خب از گیرنده‌های بویایی اومده. مخ را میبینیم که نسبت به انسان بسیار بسیار کوچکتره. لب بینایی را میبینیم که حالا نمیتونیم در موردش مقایسه کنیم با انسان. مخچه را میبینیم، عصب بینایی را میبینیم که از چشم اومده به لبهای بینایی، و بصر و نخاع، در نهایت نخاع را میبینیم. و خب اینجا کتاب بیشتر در مورد این لب بویایی میخواد صحبت کنه. میدونیم دیگه. خب ماهی حواس مهمی را که انسان داره یا حواس ویژه‌ای را که انسان داره همش نداره. بینایی یا شنوایی ماهی ضعیفه، به جاش بویایی قوی تری داره. خط جانبی که توی ماهی هست باعث میشه که از پیرامونش آگاه بشه. حالا اینجا خب ما میدونیم هر جانوری که بویایی قوی تری داشته باشه لب بویایی بزرگتری هم خواهد داشت، به خاطر همین اینجا میبینیم که لب بویایی ماهی از انسان خب بزرگتره. بعدنم که من پاسخ فعالیت های فصل دو رو توی کانال قرار خواهم داد، یادم نمیاد قبلا گذاشتم یا نه. سوال دوش میگه ساختار و عمل کرده چشم مرکب و چشم انسان را مقایسه کنید. خب اینجا ربطی اصلا به مغز ماهی نداره، نمیدونم چرا آورده توی اینجا. البته خب فکر کنم اون سوال اولش فقط در مورد شکل باشه. بله سوال دومش بی ربط به شکل، که میدونیم دیگه چشم انسان یک قرنیه، یک عدسی و تعداد زیادی گیرنده نوری داره که تمامینا یک تصویر را تشکیل میده، ولی خب توی چشم مرکب تعداد زیادی گیرنده تعداد زیادی واحد بینایی هست. هر کدوم از اینا یک تصویر تشکیل میدن و در نهایت اینا کنار هم جمع میشه، یک تصویر موزاییکی به وجود میاد. به خاطر همین خیلی به جزئیات این حشرات حساس ترن. و سوال سه، خط جانبی در ماهی ها با کدام ساختار در انسان شباهت دارد؟ که قبلا گفتم توی صحبت هام، گفتم چون توی خط جانبی ماهی گیرنده‌های مکانیکی مجکتاری هست که با پوشش ژلاتینی مرتبط هست، به خاطر همین توی انسان هم توی گوش، هم تو بخش دهلیزی و هم تو بخش حلزونی که مربوط به بخش شنوایی و تعادلی هست شباهت زیادی با انسان دار. خب خوشبختانه این فصلم که تموم شد، جزوه را کامل میکنم در کانال قرار میدم و انشالله زودتر بریم سراغ تدریس فصل سوم. موفق باشید.
درسیات آموزش و یادگیری آنلاین.